أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو ذیل اون عنوان فقه اجتماعی یه عنوانی رو ما اشاره بکنم که بعدن هم میشه جداگانه اشاره کرد، منتها حالا اینجا اشاره کنیم اشکال نداره. و اون تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح و منافع فردی هست. ببینید، ما یه قاعده فقهی داریم: الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم. بالاخره انسان ها تسلط بر جان و مال خودشون دارن. اگر انسانی تمایل دارد یک کالایی رو خریداری کند، آزاده از اون کالا استفاده بکنه، آزاده کالا رو استفاده نکنه، باز آزاد. یا کالای رو خریده، یه جنسی رو خریده، بعد خیلی جالبه، هی پیش میاد میذاره کنار، میخواد استفاده کنه، نکن. یا کسی تو مغازه جنسی رو خریده، تاجره، مثلا فرض فرمید که میره امسال پاییز مثلا با کشتی چند تن چقدر کاغذ وارد میکنه از یک کشوری، مثلا از اندونزی وارد میکنه. چرا؟ اینو نگه میداره چون میدونه سال آینده مثلا انتخاباته و در انتخابات مقدار زیادی کاغذ مصرف میشه. از الان چاپخونه ها درگیر این مسئله، یعنی از الان داره قیمت کاغذ، واقعی از بکنم، از الان قیمت کاغذ تو بازار داره میره بالا و بالا رفته. چرا؟ میگن سال بعد انتخابات. عجب واقعا که چه آفتی سین رسته. بگذاریم اصلا خواستیم که به هر طریق این میره کاغذ رو امسال بخره که بعد گران بشه سال بعد بفروشه. گاه این اشکالی داره؟ نه، کاغذ خرید مال خودشه. کسی بگه آقا چون چرا این کاغذ رو نمیفروشی، چرا نمیدی تو بازار؟ میگه دلم نمیخواد، تمایل ندارم، کاغذ مال خودم خریدم، میخوام باشه تو انبار باشه. 10 تا سوله پر کرده کاغذ، باش مال خودشه، گذاشته 3 ماه بعد بفروشه، 6 ماه بعد بفروشه، مال خودشه، دوست داره تصرف اینطوری بکنه. اصلا دوست نداره بفروشه، دوست داره از بین ببره، دوست داره بسوزانه، هر کاری که دلش بخواد انجام میده. که مثلا فرض کنم که آقا ما امسال زمستان خیلی سرد هوا، ما کاغذ می‌سوزونیم و وزماریمون خوبه، کاغذ می‌سوزونیم و گرم میشیم. مثلا فرض کنم حالا انسان‌ها مختلف، عرض کنم خدمتتون، اون شخص رو نقل می‌کنن که رفته بود حج، از حج برگشت بغداد و در بغداد چون مخالف خلافت بود سفارش شده بود که به این مثلا جا و پناهی ندن و مثلا هیزومی چیزی ندن که این بخواد گرم بشه و فلان، چون وضعش خیلی خوب بود، کاغذ می‌خرید و می‌سوزون رو گرم می‌شد. حالا این ما تو بس تاریخ تمدن مطرح می‌کنیم که نشون میده کاغذ چقدر فراوان بوده در جهان اسلام تو این دوره و این نشان از یک رشد فرهنگی و رشد علمی دارد که اینقدر کاغذ مورد نیاز بوده که تولید می‌شده. رفته بودن از چینی‌ها یاد گرفته بودن تولید کاغذ رو و تولید می‌کردن. حالا کار نداره. منظور قاعده اولیه پس چیه؟ الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم. حالا یه وقت است که همین مطلب یه عنوان جدیدی به خودش میگیرد به نام احتکار، یعنی ما یحتاج عمومیه، مردم بهش نیاز دارن و این آدم مثلا گندم برنج، یه چیزایی که مردم بهش نیاز دارن، این رو توی سوله ها توی انبارها نگه داشته برای اینکه وقتی گران شد، نه اینکه وقتی گران شد، اصلا این احتکار کرد، نگه داشته گران بشود و بعد هم بتونه به قیمت گزافی بفروشه. مردم در یه حالت گرسنگی، در یه حالت بیچارگی قرار دارن، امنیت اجتماعی به هم خورده، فضای جامعه ملتهب شده و خب اینا میگه انسان سودجویی است و فقط داره به سود خودش فکر کنه، میگه به من چه ربط داره دیگران در چه وضعیتن، مال خودمه، دوست دارم مال خودم انبار کنم و نفروشم. قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اینجا من طبق این عمل میکنم، میگیم نه نمیشه. اون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم اون یک مصلحت فردی رو لحاظ کرده، اما اگر ما مصلحت اجتماعی رو ببینیم، اینجا چه بسا حاکم شهر میتواند دستور بده برن قفل انبارهای او رو بشکنن، تصرف بکنن، یعنی خیلی حرفه، ورود بکنن به ملک شخصی او بدون اذن او، وارد زمین او بشن، وارد انبار او بشن، وارد سوله او بشن و بعد اموال او رو بردارن بیارن بیرون. حالا اما این که به قیمت عادلانه و منصفانه در بازار بفروشن و اما این که حتی رایگان تقسیم بکنن بین مردم، حالا این دیگه بستگی به موردش داره، تا اینجا پیش میره. یعنی مصالح اجتماعی، مصلحت نوعیه، این تقدم دارد بر مصالح فردیه. اگر تزاحمی ایجاد شود میان مصلحت نوعیه و مصلحت فردیه، این قطعا تقدم با مصلحت نوعیه است. شما شبه اینو در بحث اصولی احیانا دارید، فرض کنید در بحث حجیت خبر واحد که میگید آه خبر واحد آیا ظن نوعی باید ایجاد بکند یا ظن فعلی؟ ظن فعلی منظورم ظن شخصی. میگید آه ممکن است این خبر واحد ظن شخصی ایجاد نکنه برای من، ظن فعلی شخصی برای من ایجاد نکنه، یعنی فعلا من مکلف ظنی برام حاصل نمیشه از این، پس چرا این حجت باشد؟ خداوند که جعل حجیت کرده برای این، مصلحت نوعیه رو لحاظ کرده. مصلحت نوعیه، مصلحت نوعیه این چی؟ یعنی نوع مردم از یه همچین مثل اماره زنی براشون حاصل میشه و نوع مردم اگر بخواهن به دنبال قطع بروند در احکام شرعی به زحمت میفتن، به گرفتاری میفتن. حالا که این طور شد، پس بناچار میان خبر اطال. من نمیخوام بگم این مبنا درست است، میخوام بگم که مسئله شده اینه، میخوام بگم حالا حتما ما حکم خبر واحد دائم مدار این میدونیم، نه چه واسه دائم مدار این ندانیم، کما این که ما رو بحثم میکنیم آیا زناور بودن خبر واحد این مثلا هست یا نه، اون یه بحث دیگه ایست. من میخوام بگم یکی از جایی که این بحث شما مواجه هستید اینجاست، نه اینکه حالا لزوما نظر ما هم این باشد یا نباشد، بعد تقدیر میخوام بگم اونجا گفته میشد که اگر نوع مردم بخوان دنبال تحصیل قطع به حکم شرعی برن، این نشدنیه، مردم اصلا عسر و حرج لازم میاد، مشکل برمیخورن. لذا مصلحت نوعیه در این است که یه سری اماراتی ولو ظنیه حجت قرار داده بشه. باز همون امارات هم لازم نیست فعلا برای هر شخصی جداگانه زناور باشن، نه، باز برای نوع افراد که زناور باشن بگیم کافیه. یعنی در خیلی از جاها این مصلحت نوعیه تقدم پیدا کرده است بر مصلحت شخصیه. این رو باز با دموکراسی اشتباه نگیریم که بگیم رأی اکثریت، اینجا بحث رأی اکثریت نیست، بلکه مصلحت اکثریت است، نفع اکثریت است، ولی اون که اکثریت به این نفع و مصلحت خودشون توجه هم نداشته باشن، غفلت داشته باشن، یا اینکه اساسا مخالف نفع و مصلحت خودشون باشن. اما شارع مقدس تا اونجایی که در اختیارش بوده است که تشریع بخواد بکنه، مصلحت و منفعت افراد رو در نظر گرفته. شما از همین قبیل توسعه شوارع رو در نظر بگیرید که سابقا هم اشاره کردیم به این بحث، حالا یا اینجا بوده یا اینجا، ولی ذهنم از این بحث رو گذراندیم، بحث توسعه شوارع، که اگر شوارع، شارعها، خیابانها، اینها یه جایی است، خب مصلحت مردم اقتضا میکند این خیابون توسعه پیدا بکنه. آقا اینجا تصادف میشه، اینجا هزار مشکل پیش میاد، مردم به گرفتاری میفتن، هزار مسئله رو ممکن رخ بده، اینجا مصلحت نوعیه مقدم است بر مصلحت شخصی. بله آقا من دلم میخواد تو این کوچه، تو این محل زندگی کنم، دلم میخواد تو این کوچه، تو این محل زندگی کنم، اینجا برام خیلی جذابتره، نزدیکتره، مثلا نزدیک به خونه پدرم مثلا فرض کن، یا نه اصلا از این محله من خاطراتی دارم چه میدونم، یا هر چی هستش، خیلی خوب، علاقه مندم، حالا به هر دلیل علاقه مندم که اینجا مثلا کنار یه پارکی چیزی هستش و ما مرتبا میریم پارک، میریم بچه‌ها رو میبریم، خیلی هم خوبه. چند سال قبل تلویزیون حافظ قرآن نشون میده، جوانی بودش حافظ قرآن بود، با خانومش اون تلویزیون باشون مصاحبه میکرد و بهش گفتش که شما اهل تفریح و مسافرت اینا هم هستید؟ گفت بله، ما با خانومم مرتبا میریم پارک برای تفریح اینا و این به دستور قرآن کریم هم هست. موجی خیلی برای جالب، تو قرآن نام پارک و اینا هم؟ گفت بله، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، مثلا من به این عاقبت مکذبین و منحرفین و جهنمی ها چه ربطی پارک داره؟ چه میگه این چی؟ گفت بله، قرآن کریم گفته است که سیرو فی الارض، برای همین من با خانومم مرتبا میریم پارک. از اون این نتیجه خیلی مفکرم این اجتهاد پویاست واقعا، این همینجا یک اجتهاد پویایی انجام داد. بگذاریم از کنم ترسی که حالا کار ندارم. آره مثلا تخت جمشید بره، اونم به جهت همینیه، به دیده عبرتبین مثلا بره نگاه کنه، تاق کسرار انسان بره نگاه کنه به دیده عبرتبین. خیلی خوب مرز مطرف دیگه اونجا آقای پارک باز چه رفتی به سال اون سال آدم بخواد بره هوا بخوره، اصلا نمیخواد عاقبت کسی مشاهده کنه که با تاب بازی کنه مثلا این به عاقبت هیچ کسی رفت نه، عاقبت این که انسان تاب زیاد تواسه چه اتفاقی برسه سرش گیج میره مثلا. بگذاریم در تقلیم حالا مرادی بله انسان رفتی حرفای خب این توسعه شوارع شارع باید گسترش پیدا کنه. میگه من علاقمنده به این محلم، نمیخوام تکون بخورم. نه خیر، اینجا نمیشه. مصلحت نوعیه تقدم دارد بر مصلحت شخصیه. اگر لازم بود که این شخص حالا راضی بشه، البته پولی بهش داده بشه، قیمت خونش به او پرداخت بشه و این بلند شه. اگر نه، حتی اگر مصلحت اقتضا میکند با نظر حاکم و مجتهد، البته نه اینکه همطوری الکی حالا افراد را بیفتن کارا رو بکنن، نه با نظر حاکم شهر، با نظر فقیه و دیگه فقیهی که در رأس جامعه باشه، با ستولیت باشه، بالاخره اون کسی که فقیه که میتواند اعمال ولایت بکنه، با نظر او چه بسا بیان و او رو بلندش بکنن، خانش رو بگیرن، تخریب بکنن، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال. گرچه مقدسی بعضی از مطلبه ها این چیزها رو بر نمیتابد، اما اسلام اینا رو بر میتابد، اینا تو اسلام هست. مصلحت نوعیه از جمله تخریب یک مسجد، حتی آقا مسجد تو راه مردم گرفته. این الان شرایط زندگی مردم، این ماشین ها زیاد شده، بالاخره رفت آمد مردم متوقفه برای رسی از این راه رفت آمد بکنن. این که نمیشه آقا برو یه جای دیگه راه بساز، آخه نمیشه. آخه اینا گاهی آقا یه حرفای گوشه حجره‌ایه، مگه میشه رفت جای دیگه راه ساخت؟ آخه باید مسیر جوری باشد که مقرون به صرفه باشه، مردم رو کمک کار بشه. میگن یه جای دیگه مثلا کمربندی یا قم مثلا دور بده، که فقط داره اون ور قم کمربندی دور بذاره اون ور قم، بعد وسط قم چجوری بیاد؟ میگن میگم باید پیاده بیاد چون همه خیابونا تنگه. عرض کنم این که نمیشود چنین چیزی و اینا شدنی نیست. حالا البته نمیخواد بگیم که از اول با زور و فشار و اینها، صدام میگن روشش همین بوده که اگر تصمیم میگرفتن خیابانی بسازن، اعلام میکردن همه ساکنینی که تو مسیر هستن، تو مسیر ساخت این خیابان هستن، صاحبان املاک در تاریخ فلان بیان پول خونشون رو بگیرن و برن. یک ثمن بخس فوق العاده اندکی رو در نظر میگرفتن برای خونه های اینا. هر کس نه افرادی تو صف میسه پول میگرفتن، اگر کسی اعتراض میکرده اعدامش میکردن. اصلا کسی اعتراض نمیکرده، همه با تشکر و خیلی دعا میکردن به سید رئیس که واقعا تشکر میکنیم که خونه ما رو خراب کرد، چقدر ما خوشحال هستیم. همون مبلغ اندک رو فوق العاده اندک هاش چه خونه هم نمیشد بخرید دیگه، ولی به هر حال میگرفتن و جان خودشون به در میبردن. من حالا نمیگم اون شکلی تا جایی که بشه راضی بشن، تا جایی که بشه بعد بالاخره چی بشه، اما بالاخره اگر یه وقتی مصلحت اقتضا بکنن، نه مصالح بی خودی. گاهی الان خیابان هایی که درست میکنن، نه همه تو فقه ما واقعا با اینا کار داریم، با اینا بررسی بکنیم. واقعا الان طرف یه پیمانکاری میاد میخواد یه خیابونی بکشه، خب اون میاد چجور در نظر میگیره؟ اگر عرض این خیابون قراره مثلا 45 متر باشه، عرض خیابون در نظر میگیره 90 متر. عرض 90 متر چرا؟ چون دو طرف این خیابون رو میخواد در اختیار داشته باشه برای ساختمان‌های تجاری، پاساژ و امکانات دیگه فلان، کلی سود میخواد از اطراف این خیابون ببره. شما الان همین جایی که دارن میسازن بین روبروی پل نورگاه تا صفاییه، خب عرض این ببین چه عرض عریضی، خیابان نهایی تقریبا نصف این عرضه، یعنی دو طرف رو اضافه تر خریدن برای همینجور کارهای تجاری. خب مثلا یک کسی بگه آ این دیگه شرعاً نمیشه اینطوری گفت، عرضش خب مثلا دو طرفش رو اینقدر مثلا شما وسیع بگیرید. همین اتفاق باز در قم افتاد، این خیابانی که میخواستن بکشن که بیاد از نزدیک بیت قدیم مرحوم امام بیاد به سمت دور شهر رو، بعدم بره به سمت بلوار جمهوری و اون فلکه بلوار جمهوری چی اسمش، فلکه سپاهی چی بهش میگن اونجا، بله و اونجا بخوره تا بره. خب یک عرض فوق العاده زیادی رو در نظر گرفته بودن. یه ذره مالکین رفتن که اون خبر داشتن و اعتراض داشتن از نقشه شهرداری اینها، رفتن اعتراض کردن، رفتن اعتراض کردن که آقا یعنی چه؟ خب اصلا ما رفتیم دیدیم تو نقشه خیابون اینقدر اصلا به خونه ما نمیرسه، چرا ما رو مجبور میکنن؟ نه جالب اون که با رنگ میومدن رو دیوار مینوشتن که اگر نه تا فلان تاریخ دخل نکنید نه با حکم قضایی میایم اینجا بولدیزر میایم خراب میکنیم. آقا بعد دیگه حالا شکایت بالا گرفت و ظاهرا گفتن که از طرف دفتر از آقا چیز کردن که آقا این بازی در نیارید و مردم رو اذیت نکنید و محدود شد، تمام شد، تمام شد. دقیقا میخواید چه هرش بفهم منظور میخواهم بگم مصلحت واقعی ها، ما باز حالا نمیخواهم اینا بیه مجوز شرعی تر بکنیم برای هر اجحاف و ظلم و تعدی که امکان دارد که چیزی شهرداری انجام بده یا یه پیمانکاری یا یه زدوبندی که میشود یه مثلا شرکت های سوری درست میشه و بعد اینا مثلا قرارداد دست میکنن با شهرداری و کارهای انجام میدن و پول ها رد و بدل میشه. طبعا این منظور ما نیست، واضحه، ما باید مشخص کنیم در فقه موضع ما چی هستش. اون مقداری که مصلحت عامه اقتضا میکند او رو باید رعایت بکنیم. مصلحت اسلام، مصلحت مسلمین، بالاخره این باید رعایت بشه، مصلحت نوعیه باید رعایت بشه. اون قصه تاریخی رو هم خدمتتون عرض کردم که وقتی پیامبر خدا میخواستن لشکرشون رو حرکت بدن و این شخصی آمد اعتراض کرد، گفت یا رسول الله این لشکر شما که میخواد حرکت بکنه مسیر حرکتش از درون مزرعه منه و اگر اینا از رد بشن مزرعه من نابود میشه، از مجددن شخم زده میشه، به قول ما فرمت میشه از این مزرعه ما، هیچی، تمام زحمات ماهای من از بین میره و در سال آینده هم من هیچی بر خوردن نخواهم داشت. دستور بده آقا اینا حرکت نکنه، اینا نرن یا از یه مسیر دیگه ای برن. بالاخره اینطور، اینطور که حالا در تاریخ نقل شده است که پیامبر خدا این مطلب او تمام شد دستور حرکت رو صادر کردند. خیلی عجیب، آقا اصلا اینطور جان مسلمین در خطر، اسلام اصلش در خطر، بحث جنگ به طور نگران زمین مزرعت هستی که حالا بفرز نصاد شخم هم زده از بینم بره، حالا تو سال بعد تو رو با صدقاتی کفاراتی چه بدم چیز دیگه نگرت میداریم، اما اصل اسلام مسلمین در خطرن. بزن مصلحت نوعیه مقدم است بر مصلحت شخصی. باز تاکید میکنم تشخیص این مصلحت کار ساده ای نیست، خیلی مهمه، فقیه باید اینجا نظر بده، همینطوری نمیشه، یعنی یه چیزی نیست که افراد را بیفتن همینطوری هی بخوان تشخیص مصلحت بدن، نه، تشخیص مصلحت در اینجور موارد کار ساده‌ای نیست، از هر کسی بر نمیاد، اگه یکی هم رفت دیگه معلوم نیست جانشین براش پیدا بشه. بگذر بر تقدیر اینطوره، اینجا مصلحت نوعیه چیه؟ اینا سلیقگی نیست، یعنی واقعا باید به یه قطع و یقینی برسن که مصلحت در این کار هستش، نه اینکه منافع باند و حزب و گروه خاصی مطرح باشد. بله قاعده لازرر هست، اصلا نه تقدم مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه ما مدعی هستیم این که ضروریات دینه، یعنی از مجموعه دین، از مجموعه آیات و روایات که وقتی نگاه میکنید تو بحث مقاصد شریعت، تو بحث روح شریعت، از مجموعه آیات و روایات این به دست میاد که مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصیه تقدم بره. این رو همه آیین علمای ما ارسال مسلمات کردن، اصلا چیزی بحث نداره، این یه امر ضروری گرفتن در دین، قانون ضروریه، جای بحث اصلا نداره، واضحه. یعنی اگر کسی با شریعت آشنا باشد مذاق شریعت اینه، اینجا ما دیگه خیلی به یه آیه خاص یا روایت خاص نیاز نداریم، مذاق شریعت اسلام این هست. همین مطلب رو ما در توسعه اماکن زیارتی هم داریم. حالا بحث توسعه مسجد الحرام مطرحه که به لحاظ تاریخی، حالا مسجد الحرام این در زمان خلیفه دوم توسعه پیدا کرد، اما در این حال امیر المومنم که بعدا سر کار آمدن نیامدن که دو مرتبه زمین ها رو برگردونن به مالکین، نه، عرض کنم خواهدون که عملا صحه گذاشتن برای این مطلب و توسعه مسجد الحرام. لکن حالا یه شبهه اونجا مطرح است، اونی که میگن اینایی که آمده بودن خانه ساخته بودن، اینا بعدن آمدن، مسجد الحرام مقدم بوده بر خانه های اینها، اینا بعدن آمدن خانه ساختن و اطراف مسجد الحرام رو گرفتن و لذا اینا به خود کرده بودن آمدن این کار کردن. لکن نه، این دلیل خاصی نمیشه، و دلیل خاصی نمیشه که ما بگیم که حالا چون بعدن آمدن این کار رو کردن فلذا بگیم که پس حقی ندارن و مسجد الحرام مقدم است، پس حق و مسجد الحرامه، اینا بعید است که چی باشد. حالا من کار به این مثال خاص ندارم، ولی میخوام بگم که توسعه حرام هم همینطور، و اگر ما بعدیت و قبلیت رو بخوایم بگیم، شاید تو اون شهرهایی که اساساً شکل گیریش به خاطر وجود اون حرم باشد، مثل نجف اشرف، مثل مشهد مقدس، حالا البته لعل اینجا یک روستاهایی بوده، نمیدونم حالا مشهد ظاهرا بوده یه روستایی یا نبوده چیزی، حالا آره یه چیزی، اما اونی که این شهر الان که یه هیولایی از بزرگی و عظمت با این حالا مثلا روستایی که نمیدونیم اطراف این قبر هم بوده یا کجا بوده، اصلا کجا واقع شده بوده الان مشخصه؟ این حالا لااقل ما که نمیدونیم، حالا باید از اهلش پرسید، ولی به هر حال میخوام بگم احتمالاً بگیم که حرم امام رضا مقدم است بر شهر لااقل برای خونه‌ای که اطرافش هستن، یا نجف اشرف بگیم حرم امیرالمومنین، چون نجف ظاهرا خبری نبوده، کوفه بوده دیگه، نجف که خبری نبوده، حرم امیرالمومنین بگیم مقدم است، یا از همه شاید واضح‌تر کربلا باشه که دیگه اصلا صحرا و بیابان بوده، صحرا و بیابان بوده و این حالا قبر امام حسین علیه السلام اونجا واقع شده. بعضی گفتن البته شاید چه زمین‌هایی بوده، املاک مال کسانی بوده اینا، ولی باز اینم خیلی بعیده که املاک کسانی بوده، میگن یه قبائل اینجا بودن، قبائل که مالک زمین نمی‌شدن، که یعنی اهل به ملکیت درآوردن نبودن، زمین رو حیازت نمی‌کردن، قبائل معمولا اینطور اگه کوچنشین بودن از این ور به اون ور می‌رفتن، نمی‌رفتن یه منطقه رو حیازت بکنن، تهجیر بکنن، سنگچین بکنن، نه دیگه بیابان خدا می‌رفتن می‌چرخیدن. حالا به هر تقدیر حالا کار به این مسائل نداریم، می‌خوام بگم این هم جزء مواردی است که تو فقه باروکرد اجتماعی مطرح است، در کل و در فقه الاجتماع هم جای طرح دارد. خب نه میخوام عرض کنم توسعه حرم ها، یعنی یکی از بحثایی که ما داریم است آقا توسعه حرم، مثلا در حرم رضوی مطرحه که آقا این توسعه که داده میشه، بعد میان خانه های اطراف جزء حرم میکنن، احیانا مدارس علمیه بوده جزء حرم شده، ما یه آقای نقل میکرد از جد خود من، از پدر بزرگ خود من که در مشهد، که خیلی میگو ایشون انسان با تقوایی بود است و زاهد و اینها و خیلی یعنی متوجه محتاط بود و فلان اینها، ایشون مثلا حرم امام رضا که می اومده در مثلا فلان صحن ورود نمی کرده، مثلا عرض مثلا چون که از طریق دیگه می رفته و فلان اینها، داشت یعنی برای اینکه من خوشم بیاد اینا رو تعریف کنه از پدر بزرگم، منو گفت خودشون اشتباه می کرده جا خواهی پدر بزرگ کنم، برای پدر بزرگ خیلی هم دوستش داریم ما پدر بزرگمون رو، ایشون هم خیلی به ما علاقه داشته و بالاخره خیلی محبت میکرد به ما، این طرفینی بود، حالا ما که بچه بودیم ایشون هم یه پیرمردی ولی طرفینی بود یه علاقه، لیکن دلیل بس فقهیه، ما اینجا در پدر بزرگ دیگه میشستیم نه غیر پدر بزرگ، بس فقهیه، ایشون خیلی مقدس بوده البته بل قبول داریم، لیکن بس فقهی حرفا نیست. اگر واقعا مصلحت زوار و زائرین اقتضا میکند، خب این جمعیت عظیم میتونن توی مثلا یه وجب جا بگنجن، دیگه ما عمو نمیخوایم خونه اطراف گرفته، این نمیشه. بله یه طرحای بیخود نامناسبی اگه آستان قدس داشته باشه و مثلا دیوارای 1 متر و نیمی درست بکنن، مثلا دیوار با عرض 1 متر و نیم، که میخوام هنر اسلامی بود، کجای هنر اسلام بخوام، قدیم نمیشد، قدیم اصلا فقط این که خشت و گل بود، باید دیوارو و بفرمایید که عریض میگرفتن تو وایسه، نه الان نیاز به این کارا نیستش که دیوار چه میدونم با 20 سان 30 سان 40 سان، حالا من که اهل این کار نیستم، اهل کار باید بگن که چقدر لازمه، فرض کن 40 سان مثلا دیوار بسه دیگه، حالا برای که چون مرتفع هم هست یا 20 سان نمیشه دیگه، 40 سان بشه، همون یه دیوار 1 متر نمی درست بکنی اینجور چیزا، خب لازم نیست، البته بعضی امورش ما هم زائد میدانیم، بعضی امور ما هم زائد میدانیم، اما اصل ماجرا بالاخره شما این جمعیتی که الان شما ایام نوروز شما برید ببینید چه خبر مشهد، ها شما ببینید عاشورا چه خبر مشهد، آخر سفر، آخر سفر قوغاس مثلا دیگه نمیشه، این حرم که سهله، تمام خیابونای اطراف مملو و از جمعیته، حالا آیام اونایی که مشهدی باشن که بهتر نباشن در فرض دیدن دیگه، اصلا که چه اوضاعیه، خب اینجا میشه مثلا ما تو یه وجب جا مثلا بگیم اینا همه جا بشن که ما معنا نداره، معنا نداره. مثلا یکی از همین مدارسی که الان کنار حرم هست و جزء حرم شده، گرچه حالا خوب شد تو این سالها اومدن این مدارس رو احیا کردن، اون مدرسه دو درب بود و مدرسه فریزاد اینا رو احیا کردن و کردنش مرکز آموزش و اینجور چیزا و فلان دارالقرآن، اینطوری که اینطوری که الان خود شکل مدرسه ایش حفظش رو مرکز آموزش مثلا علوم اسلام، معارف اسلامی بشه، گرچه حالا به اون شکل مدرسه علمیه که نیست، ولی خب به هر حال اگر آقای ذهن مبارکشون باشد طرف بالا سر، طرف بالا سر حضرت واقع میشه مثل مدرسه که الان مرکز آموزش احکام، خب یکی از این مدارس باز این نسلی بعد از نسل مربوط به اجداد ما میشه، این متولیش اجداد ما بودن و دست اینها بوده، در واقع مثل ملکشون بود در این حد بوده. خب اینا از زمان طاغوت هم گرفته بودن، اون وقت گرفته بودن و بعد نافع این کنه انقلاب بشه بهشون پس میدن، بازم پس ندادن. اصلا خیلی نافع ناراحت هم بوده که خب یعنی چیزی مسلمان نمیدیم. به هر تقدیر مراد میخوام بگم که نه، اینا اگر واقعا مصلحت باشد، من اینا که مثال میزنم از خودمون میخوام بگم، یعنی ما نفع شخصی هم مطرحه، لیکن فقه عرض کنم که مثل علامه هلیس که میخواست بحث بیع رو حل کنه چاخونش پر کرد، مسئله شخصی نیست اصلا، فقه ما باید آمادگیش داشته باشیم که خونه ما رو بیان بگیرن. بله مصلحت نوعی است. زوار از اینا انسان هست، اینا مردم هست که میخوان بیاد اینجا، میخوان رفت آمد بکنن. نه آخه میخوایم ببینیم که ساکنین اونجا چند نفرن، دقت میکنین چه عرض بکنن. بله دیگه نوعی و شخصی همینه دیگه. زائر اطراف اونجا چند نفر بی خانمان میشن؟ بی خانمان میشن میشن پول بهشون میدن یه خونه میخرن، دقت میکنن بی خانمان به اون شکل نمیشن که. ولی حالا میگن علاقه دارم من بودیم که دیوار به دیوار حضرت باشیم، مثلا زیر سایه حضرت باشیم. خیلی خوب، چند نفرم یا مجموع اینا 1000 نفرن، در مقابل چند نفره؟ 20 میلیون نفر. این نوعیه در مقابل شخصیه نیست، چون این عدداش به نظر میاد فرق کنه، ما هم 1000 نفر در مقابل 20 میلیون نفر مثلا، خب خیلی متفاوته. و فلذا این مسئله نوعیه، قطعا مسئله نوعیه است. یه خیابون میخوان بکشن چند تا خونه باید خراب بشه؟ چند نفر خونه هاشون از دست میدن؟ 100 تا خونه شو باید خراب بشه. 100 تا خانواده 5 نفری هم شدن، نه 4 نفری هم در نظر بگیرید، 400 نفر اینجا خونه هاشون رو از دست دادن. اما در این حال خیابون کشته شده که دیگه حالا سالیان سال افراد میرن و میان. اون 20 میلیون هم که میگم من نمیدونم را سالانه زوار مشهد چقدره، جدا سالانه. حالا تازه این یه آمار یه ساله، حالا فرضون هر سال ضرب در هر سال بشه چقدر میشه، چقدر جمعیت میشه؟ لذا نه، این واقعا مصلحت نوعیه بودنش شکی نیست، نوعیه. باز تاکید میکنم ما نمیخوایم مجوز شرعی بدیم بر تعدی ها و ظلم ها و اجحاف ها و زیاده روی ها، سلیقگی مثلا سلیقه طرف اقتضا کرده حالا اینجا رو مثلا یه جایی بسازیم مثلا، نه واقعا اگه ضرورتی اقتضا میکند یه تقدم رو، ولی خب باید تشخیص این ضرورت و بعدم فقیه باید پاش وایسته، فقیهی باشد که نظر بده. این نظر خیلی مهم هست که تو فقه اجتماعی مطرحه. عرض کنم محضر مبارکتون که یکی دیگه از مواردی که ما در این بحثا داریم که در واقع در چیستی در بحث تمییز و تمایز برای ما مهم هستش، بحث معرفت العرف و ظروف الاجتماعیه و بناء العقلا و سیرت المتشرعه فی عصر التشریع، یا خلاصه اگر بخوایم بگیم معرفت و عصر التشریع. گاهی اوقات گفته میشه رویکرد اجتماعی، افراد میکنن یعنی ما باید بریم جامعه شناسی زمان تشریع داشته باشیم. نه این اون منظورمون نیست، اونم خوبه اونم لازمه، اما ما این تو این بحثا منظورمون این نیستش. به هر حال ما یکی از مبادی فقاهت و اجتهاد رو همین معرفت عصر تشریع میدانیم، میگه معرفت و عصر تشریع این لازمه، ما ببینیم این احادیث این روایات شأن صدورشون چی بوده، یا آیات قرآن شأن نزولشون چی بوده، سوال تو چه فضایی از امام سوال کرده، امام در چه فضایی جواب داده، این مسئله کجا رخ داده، چه اتفاقی افتاده بوده، کار به اینجا کشیده. همچنین سیره متشرعه، خب ما بعد اصل تشریع رو بشناسیم تا سیره متشرع رو ببینیم که چی بوده واقعا، آیا این گونه بوده یا نه. یا سیره عقلا، ما برای اینکه مثلا بگیم آقا چه سیره عقلا هستش که امضای معصوم میخواد، باید رواج این امر در زمان معصومین رو باید ثابت بکنیم، بعد بگیم این رواج داشته. ثانیاً وقت بگیم در امور شرعی هم این رسیده بوده و کشیده شده بود در امور شرعی، تا بعد بگیم اون وقت معصوم سکوت کرده، سکوته علامت رضا، دقت میکنین. اما اگر نه، ما نمیدونیم مثلا این در عصر معصومین یه همچی امر رواج داشته واقعا یا رواج نداشته، چون مثلا رواجی اصلا نداشته. نظام معصومین که سکوت کردن نه از آن جهت که راضی بودن، چون اصلا مبتلا به نبوده که بخوان اونجا اظهار نظر بکنن. شناخت بستر صدور احادیث برای فهم بهتر نصوص دینی، عرض کردم سیره و بناء عقلا، برای خود جو اجتماعی عصر تشریع حدود 300 سال، اینا همه لازمه. اما این ربطی به بحث فقه الاجتماع و حتی فقه اجتماعی، یعنی فقه با روی کرده اجتماعی ندارد و از محل بحث ما خارج هستش. خب حالا به همین قد اتفاق میکنیم، لکن اون بحث تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح و منافع فردی رو گمان میکنیم که واقعا جای کار داره، جز موضوعاتی است که میشود کتاب ها نوشته بشه در موردش. کما اینکه حالا این کتاب هایم که احیانا به فقه المصلحه و اینجور امور پرداختن، به نوعی خواستن به این عرصه ها ورود بکنن، ولی پایان نامه نوشته بشه، کتاب نوشته بشه، این جای کار دارد و مواردش روشن بشه. در یکی از بحثه که در فقه حکومتی به خصوص ما باش کار داریم همین هست، یعنی تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح و منافع فردی در فقه حکومتی بسیار محل نظر و استفاده هستش. من یه بحث دیگه هم می‌خواستم بگم که دیگه حالا فرصتی نیست، بماند انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.